بلکه می‌ترسید با این عمل سوزن خانم را بیدار کرده در خانواده ایجاد اختلاف نماید. ناگاه اتفاق غیر مترقبه‌ای رخ داد. هنگامی که مرد در خانه مشغول وسوسه کردن و فریفته دنیا بود، زنش مذاکرات او را شنید و تمام گناهان را به گردن دنیا انداخت. ما بین آنها صحنه وحشت‌آوری اتفاق افتاد. خانم مدت یک ساعت علیه رقیب خیالی خود فریاد زد و به حدی عصبانی شد که او را کتک زد. بدون اینکه وقت جمع‌آوری لباس‌ها را به او بدهد، در عرابه‌ای روانه‌اش کرد. لباس‌ها و زیرپوش‌های دنیا را در عرابه انداخته بودند و دنیا پس از تحمل این توهین‌ها مجبور شده بود فاصله 17 برست را در باران سیلاسا همراه یک نفر دهقان در عرابه‌ای روباز طی کند. اکنون می‌فهمی چرا در جواب نامه تو نمی‌توانستم چیزی بنویسم؟ مایوس بودم و جرأت نمی کردم حقیقت مطلب را به تو بگویم، زیرا سبب اندوه و عصبانیت تو می شدم. به علاوه دنیا مرا از این کار منع کرده بود و از بس اندوهناک بودم نمی توانستم نامی به تو بنویسم که دارای مطلبی نباشد. پس از این واقعه در شهر انگوش نما بودیم، به قسمی که هر وقت من و دنیا به کلیسا می رفتیم می دیدیم اشخاص با وضع تحقیرآمیزی درباره ما صحبت می کنند. بیشتر تقصیر از خانم بود که همه جا از دنیا بدگویی می کرد و او در عرض یک ماه تمام اشخاص را که با خانواده ما رابطه دارند شناخته بود. چون زنی پرحرف است و همیشه دوست دارد از شوهر خود نزد دیگران شکایت کند، طولی نکشید که داستان ما را در شهر و تمام ناحیه منتشر ساخت. بنیه من در برابر این حوادث مقاومت نکرد. دنیا از من قوی تر بود. او در برابر نسبت‌های ناروا استقامت کرده مرا تسلی هم می‌داد. آه اگر آن وقت او را دیده بودی. اما ترحم خداوند به بدبختی‌های ما خاتمه داد. آن مرد از کرده پشیمان شده به خواهرت رحم کرد و دلایل قانع کننده بیگناهی او را برای زنش گفت و خواهرت نامی نوشت و تیان وظایف یک پدر و شوهر را به او یادآور شد و متذکر شده بود که رفتارش نسبت به زنش ناشایسته است. به علاوه یادآور شده بود که رنج دادن دختری بیچاره و بدون دفاع عملی ناپسند است. مرد این نامه را به زنش نشان داد. از آن پس برای او در بیگناهی دنیا شکی باقی نماند. روز یک شنبه‌ای به خانه ما آمد، از دنیا پوزش طلبید. بعد در تمام خانواده‌های شهر نجابت و شرافت و پاکدامنی دنیا را ستود. نامه دنیا را به همه کس نشان داد و کار را به افراط رسانید. چند نسخه از آن را رونوشت کرده بالاخره به همه داد. دنیا تبرئه شد و شوهر آن زن در این واقعه آبروی خود را از دست داد. اکنون نمیتوانم از دلسوزی به این مرد دیوانه که به سختی مجازات شد خودداری کنم. پس از اندک مدتی خانواده های مختلف برای درس به دنیا مراجعه کردند و او هم قبول نکرد. تمام اشخاص نسبت به او احترامی مخصوص ابراز می داشتند و این تمایل عمومی سبب اصلی واقعی غیر مترقبه شد که میتوانم بگویم سرنوشت ما را تغییر خواهد داد. باید بدانی که برای خواهرت خواستگاری آمده و او هم قبول کرده است. البته از اینکه بدون مشورت با تو جواب قبول دادی ما را خواهی بخشید. علت این بود که ممکن نبود موضوع را تا رسیدن جواب تو به تأخیر انداخت. به علاوه چون در محل نبودی نمی توانستی در این خصوص اظهار عقیده بنمایی. شرح قضایا از این قرار است. شوهر آینده خواهرت آقای لوژین مشاور قضایی و از خیشان خانم می باشد که در انجام این کار دخالت زیادی داشت و او را به خانه ما آورد. از او پذیرایی شایانی به عمل آوردیم و فردای آن روز نامه‌ای نوشت و از خواهرت خواستگاری کرد. جواب فوری هم می خواست زیرا کارهای زیادی داشت. عازم پترزبورگ بود. چون ما منتظر چنان تقاضای فوری نبودیم مدتی متعجب گشتیم. یک روز تمام من و خواهرت در اطراف این موضوع فکر کردیم. لوژین در دو جا کار می کند و ثروتمند است. 45 سال دارد، اما ظاهرش مطبوع و هنوز هم میتواند برای زنان خوشایند باشد. مرد موقر و خوب اما کمی سرد و متکبر است. به هر صورت نمیشود گول ظاهر را خورد. خواستم به این وسیله تو را مطلع کنم. طولی نخواهد کشید که او را در پترزبورگ خواهی دید. اگر در نظر اول نسبت به او احساس علاقه‌ای ننمودی، آنطور که عادت توست او را بدون مقدمه قضاوت نکن. اگر این تذکر را به تو میدهم محض احتیاط است. در باطن اطمینان دارم که به او علاقه‌مند خواهی شد. به علاوه برای شناختن یک نفر باید مدتی با او معاشرت کرد، وگرنه ممکن است انسان مرتکب خطاهای جبران ناپذیری گردد. باید گفت که لوژین مرد قابل احترام است. در اولین ملاقات به ما تذکر داد که من در بیشتر قسمتها با عقاید نسل جدید موافق بوده و با خرافات مخالفم. مدتی برای ما صحبت کرد. به نظرم مردی خودپسند و پرحرف. از صحبت‌های او چیز مهمی نفهمیدم. از این جهت عقیده دنیا را برای تو می‌نویسم. خواهرت می‌گفت با اینکه تحصیلات کمی دارد عاقل و خوب به نظر می‌آید. تو به اخلاق خواهرت آشنا هستی و می‌دانی با اینکه غیرتمند است، دختری صبور، با شهامت و بلند همت. البته این ازدواج از طرف هیچ کدام از دو طرف مبنی بر عشق نیست، اما دنیا نه تنها عاقل است بلکه نجابتی فرشته آسا دارد و اگر شوهرش او را خوشبخت گرداند او هم وظیفه خود را خواهد دانست. لوژین که مرد با تجربه ایست خواهد فهمید که خوشبختیش به راحتی زنش بستگی دارد. ابتدا تصور میکردم کمی خشن است، ولی فکر میکنم علت این قسمت رک بودن اوست. مثلا پس از اینکه پیشنهاد ازدواج او را پذیرفتیم اظهار داشت که تصمیم داشته است با دختری بی جهیز که بی چیزی دیده باشد ازدواج کند، زیرا به عقیده او نباید مرد زیر بار منت زنش قرار گیرد، بلکه بهتر است زن رهین احسان شوهر خود باشد. البته او این عقیده را بسیار مؤدبانه بیان کرد و من کلمات او را به یاد ندارم. به علاوه این کلمات را بدون تفکر و هنگامی که گرم صحبت بود اظهار داشت. بعدن کوشش کرد از تأثیر آنها بکاهد. با این حال به نظرم این کلمات اندکی ناهنجار بود و این قسمت را به دنیا هم تذکر دادم، ولی خواهرت جواب داد که به گفتار اشخاص اهمیت نباید داد. شبی که قرار بود فردایش پاسخ بدهیم دنیا خواب نکرد، چون تصور میکرد من خوابیدم در اتاق گردش میکرد. بالاخره در برابر تصویری که در اتاق ماست زانو زده پس از نمازی پر حرارت و طولانی روز بعد به من اطلاع داد که تصمیم گرفته است. قبلا نوشتیم که لوژین می‌خواهد به پترزبورگ برود. آنجا کارهای پرسودی دارد. می‌خواهد مشغول وکالت دعاوی شود. مدتی است مشغول وکالت است. اخیراً در محاکمه مهمی موفق گردید و اکنون برای محاکمه دیگری به پترزبورگ می‌رود. با این وضع او می‌تواند بزرگترین خدمت‌ها را به تو بکند و من و دنیا فکر کردیم که اکنون می‌توانی تحت توجهات او به شغل آتی خود بپردازید. آه، اگر این عمل ممکن می شد چه خوب بود. این موضوع برای تو به حدی اهمیت دارد که باید آن را به مشیت الهی نسبت داد. دنیا جز این فکری به سر ندارد. در این خصوص با لوژین صحبت کردیم. گفت یک نفر منشی لازم دارم. البته ترجیح می دهم این کار را به یکی از خیشان خود رجوع کنم، به شرطی که بتواند از عهده برآید. گویی از آن می ترسد که به واسطه گرفتاری دانشگاهیت فرصت رسیدگی به کارهای دفتری او را نداشته باشی. دیگر مطلب را دنبال نکردیم، ولی دنیا به فکر این موضوع هست. از همکنون تو را همکار و شریک لوژین می داند. به علاوه تو در دانشگاه حقوق تحصیل می کنی. من هم با او هم عقیده ام و تصور می کنم انجام نقشه هایی که برای آتی تو می کشد امکان داشته باشد. با وجود جواب مبهم لوژین که شاید علت آن نشناختن تو باشد، دنیا امیدوار است این عمل را مطابق دلخواه ما انجام دهد. البته با او فهماندیم که تو میتوانی روزی شریک او شوی. چون مردی است عملی، اگر کار به نظرش رویایی بیش نبود پیشنهاد ما را با روی خوش تلقی نمی کرد. پسر عزیزم، به دلایلی که مربوط به لوژین نیست و علت آن تردید پیرزنانه بیش نیست، تصور می کنم بهتر است پس از عروسی در منزل خود مانده پیش آنها نروم. مطمئن هستم از راه حق‌شناسی حاضر نخواهند شد مرا از دخترم جدا کنند. اگر تا کنون در این خصوص چیزی نگفته است، به واسطه آن است که این عمل را مسلم می داند. اما تصمیم دارم این پیشنهاد او را قبول نکنم. اگر ممکن باشد در مجاورت شما مقیم خواهم شد. اما بهترین خبرها را برای آخر نامه نگاه داشتم. طولی نخواهد کشید که پس از 3 سال جدایی به دیدن تو خواهم آمد. من و دنیا تصمیم گرفتیم به پترزبورگ بیاییم، اما هنوز نمیدانم چه وقت این مسافرت انجام خواهد شد. شاید 8 روز دیگر بیشتر طول نکشد. قرار شده است لوژین پس از اینکه در آنجا مستقر گردید دستور حرکت به ما بدهد. به دلایلی میخواهد مراسم عروسی هر چه زودتر انجام گیرد. آه، با چه خوشحالی تو را روی سینه خود خواهم فشرد. دنیا از فکر دیدن تو خوشحال است و روزی به شوخی گفت اگر برای دیدن برادرم هم باشد به این ازدواج رضایت خواهم داد. او فرشته است برای تو. چیزی ننوشت، چون اگر میخواست نامه‌ای بنویسد لازم بود خیلی موضوعها را تشریح نماید. مرا مأمور کرده است به تو سلام برسانم. با اینکه به زودی یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد، تصمیم دارم هر چه بتوانم برای تو پول بفرستم. روزی که اشخاص فهمیدند لوژین با دنیا ازدواج کرده است، اعتبار ما زیاد شد و من مطمئن هستم که اکنون آقا ناز حاضر است در برابر حواله عایدی ماهیانم تا 70 روبل به من بدهد. پس از چند روز دیگر 25 یا 30 روبل برای تو خواهم فرستاد. اگر نمی ترسیدم مخارج سفرم کسر بیاید، بیش از این می فرستادم. درست است که لژین حاضر شده است قسمتی از مخارج راه ما را بپردازد. مخصوصا قبول کرده است صندوق بزرگی برای بستن اساسیه ما تهیه کند. اما باید پول بلیط مسافرت را خودمان بدهیم و نمی شود بی پول وارد پترزبورگ شویم. من و دنیا تمام حسابها را کردیم. این سفر برای ما گران تمام نخواهد شد. از منزل ما تا ایستگاه تو 2 برس راه است. با یکی از دهاتی های آشنا مذاکره کردیم که ما را در عرابه خود جا دهد. پس از آن با کمال میل با قطار درجه 3 مسافرت خواهیم کرد. بالاخره پس از تمام حساب ها معلوم شد می توانیم برای تو 30 روبل بفرستیم. اکنون رادیای عزیزم از دور تو را در آغوش گرفته منتظر تجدید دیدار آینده هستم. بدان که خواهرت بی نهایت تو را دوست دارد و در عوض تو هم او را دوست بدار. او فرشته است و تو تنها امید سعادت آینده ما هستی. اگر تو خوشبخت باشی ما هم خواهیم بود. خدا حافظ به امید دیدار مادری که تا هنگام مرگ به تو تعلق خواهد داشت. پل شعری راسکولنیکوف. در ضمن خواندن نامه چندین دفعه اشک از چشمان جوان جاری شد، ولی پس از اتمام نامه لبخند تلخی بر لبان متشنج و بیرنگش ظاهر گشت. مدتی سرش را به بالین کثیف و تهوع انگیز خود تکیه داد و متفکر ماند. قلبش به شدت می تپید و افکارش مشوش بود. بالاخره حس کرد در این اتاق کوچک که شبیه گنجه یا صندوقی است خفه می شود. جسم و روح او احتیاج به فضای بیشتری داشت. کلاهش را برداشته بدون اینکه از ملاقات کسی در سر پله‌ها بترسد بیرون رفت. دیگر به فکر صاحبخانه نبود. به سوی خیابان واسیلیاستروف رفت، چون کسی که دنبال کار لازم می‌رود تون تون راه می‌رفت. بر حسب عادتی که داشت با خود بلند صحبت می‌کرد و ابداً متوجه راه خود نبود و سبب تعجب رهگذرها می‌شد. پاره‌ای تصور می‌کردند که مست است. نامه مادرش سخت آشفتهش کرده بود، اما در خصوص موضوع نامه دقیقی تردید نکرد. پیش از آن که خواندن نامه تمام شود تصمیم خود را گرفته بود. من تا تا زنده هستم این ازدواج نباید انجام گیرد. لوژین باید به جهنم برود. با لبخندی زفرالود، چون کسی که موفق به انجام مقصود خود شده باشد، با خود می گفت قضیه خیلی روشن است. ای مادر، ای خواهر، شما نخواهید توانست مرا گول بزنید. آن وقت از اینکه با من مشورت نکردند پوزش می طلبند. تصور می کنند دیگر به هیچ نه ممکن نیست این وصلت را به هم زد. خواهیم دید این عمل ممکن است یا نه. دلیل آنها این است: لوژین خیلی گرفتاری دارد و مجبور است عروسیش را برقاسا انجام دهد. دنیا، من تمام مطالب را فهمیدم. میدانم چه میخواسته ای برای من بنویسی. میدانم شبی که در برابر تمثال حضرت مریم زانو زده ای از او چه خواسته ای و به چه فکر کرده ای. بالاخره رفتن از کوه گلکتا کار مشکلی است. توضیح مترجم در حاشیه: گلکتا کوهی است در فلسطین که حضرت مسیح را در آنجا مصلوب نمودند. ادامه مطلب. بله، بالاخره تصمیم میگیری با لژین، مردی که فکرش عملی است و دو جا کار میکند و بنا به گفته مادرم با افکار نسل جوان موافق است و تمایلی هم دارد، این تذکر ارزش دارد، ازدواج کنی. دنیا متذکر میگردد که لژین ظاهرا مرد خوبی است. این کلمه ظاهرا یک دنیا معنی دارد. با ایمان به ظاهر که دنیا در او دیده با او ازدواج میکنند. بسیار خوب، اما میخواهم بدانم چرا مادرم از نسل جوان صحبت میکنند. آیا میخواهد مرا به خصایل لوژین آشنا سازد یا اینکه قصد دارد مرا به او علاقه من سازد؟ ای زن هیلگر، میخواهم موضوعی را هم روشن کنم. پیش از گرفتن تصمیم تا چه حد به هم دیگر راست گفتید؟ آیا موضوع را با هم دیگر حلاجه کردید یا بدون هیچ گونه تبادل فکری هر یک قصد دیگری را فهمیدید؟ از نامه چنان برمی آید که فرض دوم صحیح است. مادرم می نویسد او را اندکی خشن تصور کرده و با کمال سادگی این موضوع را به دنیا تذکر داده است. لابد او هم عصبانی شده و با حوصله جواب داده است. اگر تصمیم به این عمل گرفتن، تصور می کنم تذکر مادرم بی موضوع بوده است. آن وقت چرا می نویسد دنیا را دوست بدار؟ آیا از اینکه دختر خیش را فدای پسرش می کند وجدانش سرزنشش نمی نماید؟ خوشبختی آینده ما تو هستی، تو همه چیز ما هستی. آه مادر، مادر. دقیقه به دقیقه عصبانیت راسکولنیکوف شدیدتر می شد و اگر در آن زمان لوژین را می دید او را می کشت. افکاری را که در مغزش دور می زدن دنبال می کرد. راست است، برای شناختن یک نفر باید مدتی با او معاشرت کرد، اما شناختن لوژین آنقدر مشکل نیست. مردیست خوب و کاری، در صورتی که حاضر است صندوق بزرگی برای بستن اساسی آنها تهیه کند، چگونه ممکن است در خوب بودن او شک داشت؟ مادر زن و زن آینده خود را در عرابه یک نفر دهاتی که روپوش خراب آن آنها را از باران محفوظ نخواهد داشت جا می دهد. اهمیت ندارد، تا ایستگاه راه آهن دو ورست راه بیشتر نیست. پس از آن با کمال میل سوار قطار دریسه خواهند شد. حق دارند، حق دارند. اندازه لباس بستگی به مقدار پارچه‌ای دارد که مصرف آن شود. اما آقای لوژین، شما چه فکر میکنید؟ چرا به فکر زن آینده خود نیستید؟ فکر نمیکنید مادر زنتان مجبور است برای انجام این مسافرت پول قرض بگیرد؟ لابد با فکر تجارتی خود حساب کرده که در این مسافرت نصف مخارج به عهده هر یک از طرفین است. اما مچ خود رو باز کردید، چون قیمت صندوقی که شما خواهید خرید با مخارج سفر قابل مقایسه نیست. آیا مادر و خواهر این قسمت را درک نکردند یا به نفهمیدن تظاهر میکنند؟ چیزی که هست راضی به نظر میرسند. از چنان گلهای انتظار چه میوهی دارند؟ اون که منو عصبانیت میکند خصلت لوژین نیست، بلکه رفتار بد اوست.
از رفتار نامزد می توان فهمید چگونه شوهری خواهد بود. آن وقت مادرم که این طور ولخرجی می کند وقت رسیدن به پترزبورگ چه خواهد داشت؟ 3 روبل یا به قول پیرزن 2 اسکناس کوچک. پس به چه امیدی می خواهد اینجا بماند؟ از بعضی قرائن فهمیده است که پس از عروسی نمی تواند پهلوی دنیا باشد. گویا از دهان داماد مهربانش کلمه‌ای پریده است و یا اینکه او نمی خواهد موضوعهای روشنی را ببیند. ذهن مادرم روشن شده است. می گوید اگر پیشنهاد کند در منزل آنها بمانم قبول نخواهم کرد. پس می خواهد مخارج خود را از 120 روبل که آیدیش شد هست از آن بپردازد و از این مبلغ طلب آقا ناز را هم بدهد. در شهر کوچک خودمان چشمان خود را با بافتن لباس‌های پشمی خسته می‌کند و از این کار ساری 20 روبل بیشتر آیدش نمی‌شود. خب پس در هر حال به سخاوت لوژین امیدوار است. با خود فکر می‌کند او نخواهد گذاشت از دخترم جدا شوم. مادر به همین امید باقی باش. مادرم تقصیر ندارد، طبعا ساده است. اما دنیا چطور؟ ممکن نیست این مرد را نشناخته و حاضر به ازدواج با او شده باشد. او آزادی فکر و روح رو بیش از راحتی جسمانی دوست داره و حاضر نان سیاه بخوره و از این آزادی دست بر نداره، چون به هیچ قیمت حاضر نخواهد شد از آن صرف نظر کنه. برای خاطر آقای لوژین از این آزادی دست بردار نخواهد بود. دنیایی که من می شناختم این طور نبود و مطمئن هستم که تغییر نکرده. راسته که سکونت در منزل سیدر گالوف کار سختی است و رفتن از شهری به شهر دیگر برای سال 200 روبل دست دادن کار دشواری است. می دانم خواهرم حاضر است برای یکی از زارعین آمریکا یا آلمانی‌های لیتوانی کار کنه و برای پول با مردی که دوست نداره ازدواج نکنه. اگر سراپای لوژین از طلا یا الماس باشه دنیا حاضر نخواهد شد که رسما زن غیر عقلیش بشه. پس چرا اکنون به این کار تن داده؟ کلید این معما کجاست؟ روشنه، اون برای خاطر خودش، برای راحتی خود و رهایی از مرگ هم حاضر به خود فروشی نخواهد شد، اما برای خاطر کسی دیگر، برای راحتی کسی که دوست داره خود رو می فروشه. این راز عمل او. برای خاطر برادر و مادرش همه چیز رو می فروشه. در چنین موقعی ما حس اخلاقی رو زیر پا گذاشته آزادی و راحتی و وجدان و همه چیز خود رو به بازار می بریم. حاضر میشیم نابود بشیم به شرط آنکه موجوداتی که برای ما گرامی هستند خوشبخت باشند. به علاوه از عقاید مذهبی جزئیت ها راجب مسائل وجدانی استمداد طلبیده با مهارت کامل از قیود وجدانی خود میگریزیم و خیشتن را قانع میکنیم که تصمیمی که گرفته ایم خوبه و چون مقصدی عالی داریم هر راهی رو برای رسیدن به اون مقصد درست میدونیم. روشنه که در این عمل بیشتر توجه اونها به طرف من معطوفه. مگه نباید وسایل تحصیل رودیا را فراهم کرد؟ او را با لوژین شریک کرد و بدین وسیله اگر ممکن بشه او را به تمول و شهرت افتخار رسوند. اما مادرم، او در این زمینه جز رودیای عزیز و پسر ارشدش چیزی را نمی بیند. چرا دخترش را فدای پسرش نکند؟ ای قلوب مهربان و بی‌انصاف، چه کارها که نمی کنید؟ چرا سرنوشت سونیا را قبول می کنید؟ سرنوشت سونیا، دختر مارمالادوف، سونیای ابدی که تا جهان هست امثالش خواهند بود. آیا شما درجه فداکاری خود را اندازه گرفتید؟ دنیا، آیا می دانی اگر با لوژین زندگی کنی هم تراز سونیا خواهی شد؟ مادرم می نویسد در این ازدواج عشقی وجود ندارد. اگر در این ازدواج عشق و محبت وجود ندارد و جز دوری، تنفر و انزجار چیز دیگری در آن نیست، پس با فحشا چه اختلافی دارد؟ در این صورت سونیا بیشتر قابل بخشایش است. اگر او ناموس خود را می فروشد، برای آن است که گرسنگی حقیقی را در برابر خود دیده است. او این عمل را برای افزایش راحتی خود نکرده. اگر باری که بر دوش گرفته اید بیشتر از قدرت شما باشد، اگر روزی برسد که بر عمل خود تعصب بخورید، آن روز چه رنج ها خواهید دید، چه لعنت ها خواهید فرستاد و در نهان چه عشق هایی خواهید ریخت. اون وقت مادرم در چه حالی خواهد بود؟ امروز مضطرب و آشفته است. روزی که به حقایق پی ببرد چگونه خواهد بود؟ اما من خودم، پس چرا در فکر من نبودید؟ ای خواهر مادر، من فداکاری شما را نمی خواهم. تا روزی که من زندم این عروسی انجام نخواهد شد. لحظه ای در اندیشه فرو رفت. انجام نخواهد گرفت، انجام نخواهد گرفت. برای جلوگیری از آن چه خواهی کرد؟ کلمه وتو رو خواهی گفت؟ با کدام حق؟ برای اینکه در این مورد حق وتو داشته باشی چه میتوانی به اونها قول بدهی؟ چه تعهد خواهی کرد؟ آیا تعهد خواهی کرد که پس از انجام تحصیلات و یافتن شغل، زندگانی و آتیه خود را فدای آنها کنی؟ این مربوط به آینده است، اما حال میفهمی باید از هم اکنون کاری بکنی. تو حالا توفیلی آنها هستی. یکی را مجبور میکنی قرض کند، دیگری را وادار مینمایی از سویدر گالوف مساعده بگیرد، به عنوانی که فردا میلیونر خواهی شد. همه این کارها را برای آن خواهی کرد که امروز میخواهی اختیار آنها را در دست بگیری؟ اما آیا میتوانی احتیاجات آنها را تأمین کنی؟ 10 سال دیگر خواهی توانست. به زودی مادرت در نتیجه بافتن پشم و گریه کردن بسیار چشمان خود را از دست خواهد داد. پس خواهرت به فکر خطراتی باش که در این مدت 10 سال خواهرت را تهدید خواهد کرد. خوب میفهمی؟ احساس میکرد میل دارد از خود سوالات علم آوری بکند که برایش تازگی نداشت. مدتی بود این پرسش ها آزارش میکرد و با اصرار پاسخهایی مطالبه میکرد که او قادر به یافتن آنها نبود. اکنون نامه مادرش چون سایقه ای بر سر او فرود آمده بود. فهمید که وقت جزع و زاری بیهوده گذشته است. فکر کرد وقت آن نیست که راجع به ناتوانی خود دلیل بیاورد، بلکه لازم بود در کمترین فرصت کاری انجام دهد. به هر قیمت لازم بود تصمیمی بگیرد، یا از زندگی صرف نظر کند. فریاد کرد در غیر این صورت باید سرنوشت را همانطور که هست پذیرفته، تمام ادعاهایم را کنار گذاشته، از حق عمل و زندگی و دوست داشتن صرف نظر کنم. غفلتاً به یاد کلمات شب پیش مارمالادوف افتاد. آقا، معنی این کلمات را می فهمید؟ چاره و راهی در پیش نداشتن. ناگهان بر خود بلرزید. فکری که شب گذشته به مغزش خطور کرده بود دوباره ظاهر گشت. بازگشت این فکر سبب لرزیدن او نشده بود. او قبلا می دانست که این فکر باز خواهد گشت و منتظر آن هم بود، ولی این فکر کاملا فکر شب پیشش نبود، زیرا آنچه یک ماه بود به شکل خیالی در مغزش وجود داشت اکنون به شکل تازه، وحشت انگیز و ناشناسی ظهور کرده بود. جوان علت این تغییر را می دانست. صداهای درهم و برهمی در مغزش حادث شده، پرده جلوی چشمانش را می گرفت. میل داشت بنشیند. با عجله به اطراف خود نگاه کرد، شاید نیمکتی پیدا کند. در خیابان که بود در فاصله 100 قدمی نیمکتی را می دید. با شتاب به سوی آن رفت، اما در بین راه اتفاقی افتاد که چند دقیقه او را به خود مشغول کرد. هنگامی که به سوی نیمکت نگاه می کرد زنی را دید که در 20 قدمی او راه می رفت. ابتدا
به او بیش از اشیای دیگری که در راه خود دیده بود توجه نکرد. بارها اتفاق افتاده بود که به خانه خود برگشته بود بدون اینکه به یاد آورد از چه راهی آمده است. معمولاً هنگام راه رفتن به چیزی توجه نداشت، اما آن زن وضع غریبی داشت و راسکولنیکوف نتوانست از عطف توجه به او خودداری کند. کم کم کنجکاوی شدیدی که کوشش کرد با آن مقاومت کند ولی از ارادهش قوی تر بود جانشین تعجب او گردید. ناگاه خواست بداند چه خصوصیت عجیبی در این زن وجود دارد. ظاهرا زنی بسیار جوان بود، با سر برهنه، بدون چتر و دستکش، بازوان خود را حرکت داده به طرز مضحکی راه می رفت. شال کوچکی در گردن و لباس ابریشمی سبکی که از پشت پاره شده بود و پاره از آن براست و چپ نوسان می کرد بر تن داشت. دخترک بر پاهای خود محکم نمی ایستاد و تلو تلو می خورد. ملاقات این زن توجه راسکولنیکوف را به خود معطوف داشت. هنگامی که زن به نیمکت نزدیک شد، خود را بران انداخت، سرش را بر پشتی تکیه داد و چون کسی که از خستگی کوفته شده باشد چشمانش را بست. جوان پس از توجه فهمید که زن مست است. موضوع به حدی به نظرش عجیب بود که تصور کرد اشتباه کرده است. دختر قیافه‌ای بچگانه داشت که 16 یا 15 سال را بیشتر نشان نمی‌داد. صورتش که با موهای خرمایی احاطه شده بود کمی متورم و سرخ و زیبا بود. گویی دختر حواسش به جا نبود. پایش را روی هم انداخته وضع نامحجوبی به خود گرفته بود. معلوم بود نمیتواند تصور کند در کجاست. راسکولنیکوف روبروی او ایستاده، نمی‌نشست و نمیخواست برود. نمیدانست چه تصمیمی بگیرد. بیش از 1 ساعت از ظهر گذشته و هوا گرم بود. در این خیابان که معمولاً خلوت است کسی نبود. در فاصله 15 قدمی کنار پیاده رو مردی ایستاده بود که معلوم بود میل دارد به دخترک نزدیک شود. بدون شک او هم دختر را از دور دیده تعقیبش کرده بود، اما حضور راسکولنیکوف مانع او بود. در خفا نگاه‌های غضب‌آلودی به این جوان پا برهنه انداخته با بی‌صبری منتظر وقتی بود که او جا خالی کند. موضوع خیلی واضح بود. این مرد 30 ساله چاق و سرخ لوی که لبانی قرمز و سیبیل‌های نازکی داشت، لباس‌های خوبی هم پوشیده بود. او راسکولنیکوف را خشمناک ساخته بود. غفلتاً به فکرش رسید که این جوان ژیگولا را فحش دهد. لحظه‌ای از دختر جوان دور شد، به مرد نزدیک کردید. مشت‌های خود را گره کرد و لبخندی تمسخرآمیز بر لبانش نقش بست. آهای سویدرگالوف، اونجا چه می‌کنید؟ مرد شیک پوش اخ کرد و قیافش وضع متعجب تکبر آمیزی به خود گرفت. با لحنی مغرورانه گفت: این چه معنی دارد؟ معنایش این است که باید بیدرنگ از مقابل دیدگانم دور شوی. چطور جرأت میکنی لاته؟ مرد شلاق خود را بلند کرد. راسکولنیکوف مشتها را گره کرده بدون اینکه فکر کند مرد قوی هیکل عهده 2 نفر چون او را میتواند بر بیاید، خود را برو انداخت. اما همان وقت شخصی دستهای جوان را از عقب گرفت. 1 نفر گروهبان پلیس آمده بود که نظم را برقرار کند. چون وضع مفلوک راسکولنیکوف را دید به شدت گفت: بس است، در شاهه عام هم دیگر را نزنید. شما کی هستید؟ چه میخواهید؟ راسکولنیکوف به دقت به او نگاه کرد. گروهبان ریش و سبیلی سفید داشت. مردی باهوش و خوش‌طینت به نظر می آمد. جوان دست او را گرفته گفت: من شما را لازم داشتم. نام من راسکولنیکوف است و دانشجو هستم. آقا شما می توانید این موضوع را بدانید. آقای گروهبان با من بیاید، می خواهم به شما چیزی نشان بدم. از بازوی گروهبان گرفته او را به سوی نیمکت کشانید. نگاه کنید، این زن در حال مستی کامل است. از سایه در خیابان گردش می کرد. نمیتوان به سهولت وضع اجتماعی رو تعیین کرد، اما زن ولگرد و سابقه داری هم به نظر نمی آید. احتمال می رود که او را مست کرده و دامن عفتش را لکه‌دار ساخته باشند.
تازه کار است، می فهمید؟ بعد او را به حال مستی در خیابان انداختند. وضعش را نگاه کنید، لباس پارش را ببینید. معلوم است خودش لباس به تن نکرده، شخص دیگری که ناشی بوده یا شاید مردی او را لباس پوشانیده است. این آقای شیک را هم که عصای میخواستم با او دست به گریبان شوم نمیشناسم. اولین دفعه است که او را میبینم. او همین زن را سر راه خود دید و چون مست است خواست از این وضع او استفاده کرده او را به خانه‌ای بکشاند. مطمئن باشید که اشتباه نمی کنم. خودم دیدم چطور او را برانداز کرده تعقیبش می کند. فقط من مانع کارش شدم. اکنون منتظر رفتن منه. نگاه کنید، خود را کنار کشیده، برای اینکه بتواند خودداری کند سیگار به دست گرفته. چطور این زن را دست و بیرون آوردم نمیدانم. کمی فکر کنید چطور می شود اون را به خانه رساند.
گروهبان وضع را فهمیده به فکر فرو رفت. در نقشه های مرد چاق شکی نبود. پاسبان راسکولنیکوف نفس زنان بیدار شد. موهایش از عرق تر شده بود. زیر درختی نشست و نفس عمیقی کشید و با خود گفت: خدا را شکر رویای بیش نبود.
چطور؟ من تب دارم؟
از این رویای ناگواری که دیدم معلوم است حتما تب دارم. مثل اینکه اعصابش را خرد کرده بودند، روحش تاریک و درهم بود. آرنج ها را بر روی زانوها تکیه داده سر را میان دو دست گرفت.
خدایا، آیا ممکن است تبری گرفته بروم سر این زن را بشکافم؟ ممکن است که من در میان خون نیمگرم و چسبناک راه بروم؟ امکان دارد که من قفلی را شکسته دزدی کنم و بعد لرزان و خونالود تبر را در دست گرفته پنهان شوم؟ خدایا، آیا ممکن است؟
چون برگ درختی می لرزید. با لحنی متعجب با خود می گفت:
چه فکرهایی می کنم؟ خودم می دانستم قادر به این کار نیستم. پس چرا تا کنون این طور خویشتن را آزار دادم؟ دیروز که رفتم تمرین کنم فهمیدم این کار از توانایی من خارج است. پس چرا باز امروز به آن فکر می کنم؟ دیروز وقتی از پلا پایین می آمدم می گفتم پست و نفرت انگیز است. فکر چنین کاری مرا وحشت زده می ساخت. نه، من جرأت چنین کاری رو نخواهم داشت. اگر هم تمام دلایل من صحیح باشد و نتیجه هایی که در مدت یک ماه گرفتم چون روز روشن باشد، باز نخواهم توانست به این کار دست بزنم. قادر نخواهم بود. پس چرا حالا هم
برخاست؟ نگاهی به اطراف خود انداخت، مثل اینکه از بودن در آنجا متعجب بود. به سوی پل ته رفت. رنگش پریده بود و چشمانش می درخشید. از سراسر وجودش ضعف تظاهر می کرد، اما نفس راحتی کشید. احساس می کرد از بار موهشی که رنجش داده بود رهایی یافته است. با خود می گفت: خدایا راه را به من نشان بده تا از این فکر منحوس دست بردارم. هنگام عبور از پل منظره رودخانه و غروب آفتاب را به آرامی تماشا می کرد. با وجود ضعفش احساس خستگی هم نمی کرد. گویی ماده‌ای که یک ماه بود در قلبش جمع شده بود ناگهان منفجر گشته. اکنون آزاد بود. دیگر تلسم وحشت آورد بر او تأثیر نمی کرد. بعدها راسکولنیکوف طرز گذراندن این روزهای بحرانی را دقیقه به دقیقه به یاد آورد. یکی از این اتفاقات را بیش از همه به یاد می آورد. با اینکه این واقعه خصوصیت فوق‌العاده‌ای نداشت، همیشه آن را با وحشتی ناشی از موهوم. اولین سوالی که فکرش را مشغول ساخته و بارها به آن اندیشیده بود این بود: چرا بیشتر تبهکاری ها به سهولت کشف شده
و رد پای مقصرین به آسانی پیدا می شود. کم کم به نتایج مختلف و عجیبی رسید. به عقیده او مهمترین دلیل کشف جرم کمتر مربوط به عدم امکان پنهان ساختن جنایت بود تا به شخصیت تبهکار. بیشتر اوقات جنایتکار در لحظه انجام تبهکاری دچار ضعف اراده و قدرت می شود. از این جهت گیجی بچگانه از او سرزده، هنگامی که توجه و احتیاط بیش از هر وقت دیگر برایش لازم است سبک مغزی نشان می دهد. راسکولنیکوف این فقدان قوه قیاس و ضعف اراده را مربوط به کسالتی می دانست که کم کم ترقی کرده و اندکی پیش از تبهکاری به حد اعلای خود می رسد و هنگام ارتکاب و پس از آن مدتی باقی می ماند. طول این مدت در اشخاص متفاوت است. سپس مانند تمام ناخوشی های دیگر از بین می رود. او می خواست این نکته را روشن کند که آیا ناخوشی سبب تبهکاری است یا اینکه همراه جنایت کسالتی عارض می شود. اما جوان هنوز خود را قادر به حل این مسئله نمی دانست. با این روش استدلال خیشتن را قانع کرد که شخصاً از این نوع آشفتگی های روحی مسئول است و قدرت و هوش و نیروی اراده خود را در تمام مدت انجام عمل حفظ خواهد کرد، زیرا این عمل او جنایت نبوده. دلایلی که او را به این نتیجه رسانیده بود ما ذکر نمی کنیم. به همین جهت اکتفا می کنیم که بگوییم جنبه عملی و اشکالات مادی نقشش در اشتغال فکر او در درجه دوم اهمیت واقع بودند. فقط موانع را از میان بر می دارم. اما مشغول کار نمی شد. خیلی کم به دوام قطعی تصمیمهایش اعتقاد داشت و هنگامی که ساعت زنگ زد مثل این بود که از رویایی بیدار شده باشد. هنوز به پایین پلکان نرسیده بود که موضوع بی اهمیتی او را منحرف ساخت. بدین معنی که چون به ایوان قسمتی رسید که صاحب خانه در آن منزل داشت، در مطبخ را کاملا باز دید. با احتیاط نگاهی به داخل آن انداخت. فکر کرد آیا در غیاب ناستازیا خود صاحب خانه اونجا نیست؟ آیا در اتاقش را خوب بسته است؟ آیا نمی توانست هنگامی که او برای برداشتن تبر می رود از داخل اتاق این حرکت را ببیند؟ می خواست از این قسمت مطمئن شود، ولی چون مشاهده کرد که ناستازیا در مطبخ است متحیر شد. به علاوه ناستازیا مشغول کار بود. از سبدی لباسها را بیرون کشیده روی تناب آویزان میکرد. وقتی که کلفت جوان را دید از کار دست کشید و تا زمانی که جوان دور شد به او نگاه میکرد. جوان روی برگردانید و عبور کرد، ولی کار او تمام شده بود، زیرا تبر را به دست نیاورده بود. این عدم موفقیت برای او ضربت وحشت آوری بود. هنگامی که از آخرین پله‌ها پایین می‌رفت با خود می‌گفت چطور به خودم اطمینان داده بودم که در آن لحظه ناستازیا در مطبخ نخواهد بود؟ چطور این فرض را در مغز خود فرو کرده بودم؟ مغلوب خود شده بود. در عین عصبانیت و اندوه احساس می‌کرد که احتیاج به تمسخر خود دارد. غضبی وحشیانه در سراسر وجودش جوش می‌زد. جلوی در ساختمان با تردید ایستاد. میل نداشت بدون مقصد و بیهوده به کوچه برود، ولی برگشتن به خانه هم برای او نامطبوع‌تر بود. مقابل اتاق تاریک دربان ایستاد، با خود گفت چنان موقع مناسبی را از دست دادن. ناگاه از جای خود پرید. در اتاق دربان زیر نیمکتی در طرف چپ چیزی می درخشید. به اطراف خود نگاه کرد، کسی نبود. آهسته به اتاق نزدیک شده دو پله پایین رفت و با صدای ضعیفی دربان را صدا زد. معلوم است خانه نیست، در را هم باز گذاشته. معلوم است به محل نزدیکی رفته است. با سرعت خود را نزدیک نیمکت رسانید، تبری که زیر آن بود و ما بین دو قطعه چوب قرار داشت بیرون آورد. هیچ کس او را ندیده بود. با لبخند عجیبی گفت در این مورد عقل به من کمک نکرد، بلکه شیطان مرا یاری کرد. تصادف مساعدی که به او کمک کرد بهش خیلی جرأت داد. وقتی داخل کوچه شد
از طرف تولید سوء زن با متانت و آرامش راه می رفت. به راه گذرها نگاه نمی کرد و کوشش می نمود چشمانش را به کسی خیره نکند و کمتر جلب توجه نماید. ناگاه بیاد کلاهش افتاد. خدایا، پریروز پول داشتم، می توانستم کاسکتی بخرم. فریاد لعنتی از ته قلبش بیرون آمد. تصادفاً به داخل دکانی نگاه کردید، ساعتی که به دیوار زده شده بود ساعت 7:10 را نشان می داد. وقت می گذشت. با این حال مجبور بود دور بزند، چون نمی خواست از آن طرف به سوی خانه پیرزن برود. سابقا هر وقت کوشش می کرد وضع فعلی خود را مجسم کند متوحش می شد. برخلاف انتظار اکنون هیچ نمی ترسید. افکاری که مربوط به کارش نبود لحظه ای مغزش را اشغال نموده، اما دوامی نداشتند. هنگامی که از جلوی باغ یوسفوف عبور می کرد با خود گفت بهتر است در تمام میدانهای عمومی برای خنک کردن هوا فواره های بزرگ بسازند. سپس با یک رشته پیوستگی افکاری که برای خودش محسوس و مجسم نبود، فکر کرد که اگر باغ تابستانی تمام میدان مارس را اشغال کرده به قصر میشل متصل می کردند، شهر پترزبورگ بهتر و مطبوع‌تر می شد. بدون شک اشخاصی که برای مجازات برده می شوند، فکر خود را به همین طریق به اشیایی که در راه می بینند معطوف می دارند. این فکر به مغزش خطور کرد، اما با عجله آن را از سر بیرون نمود. در این اثنا به خانه رسید. ناگاه شنید زنگ ساعت یک ضربه زد. چطور؟ ساعت 7:30 است؟ غیر ممکن است، حتما ساعت جلو می رود. این دفعه تصادف باز هم راسکولنیکوف مساعدت کرد. در همان لحظه‌ای که جلوی در عمارت رسید، عرابه بزرگی از در درشکه رو داخل خانه می شد و راه را گرفته بود. جوان توانست بدون اینکه دیده شود از آستانه عبور کرده از راه باریکی که عرابه باقی گذاشته بود داخل شود. وقتی که داخل حیاط شد به سرعت به طرف راست پیچید. آن طرف عرابه اشخاصی با هم نزاع می کردند و صدای آنها به گوش می رسید، اما هیچ کس او را ندید. او هم کسی را ملاقات نکرد. چند پنجرهی که به حیاط مشرف بود باز بود، اما او سر را بلند نکرد. نیروی این کار را نداشت. با اولین حرکت خود را به پله های خانه پیرزن که در طرف راست بود رسانید. نفسی تازه کرد و دست بر روی قلب خود گذاشت تا ضربان آن خفیف تر بشود. پس از اینکه اطمینان کرد گره‌ای که زده از تبر را نگاه داشته، شروع به بالا رفتن از پله ها نمود. هر لحظه با دقت گوش میکرد در پله ها کسی نباشد و درها همه بسته باشد. او یک نفر را هم ملاقات نکرد. در طبقه دوم درهای یکی از منازل غیر مسکونی باز بود و نقاش ها در آن کار میکردند. آنها هم راسکولنیکوف را ندیدند. لحظه ای متوقف شد، فکر کرد که چه کند و سپس به بالا رفتن ادامه داد. البته بهتر این بود که آنها آنجا نباشند، اما هنوز دو طبقه بالای سر آنها هست. به طبقه چهارم یعنی خانه آلنا رسید. خانه روبروی آن مسکونی نبود. در طبقه سوم هم قسمتی که درست زیر خانه پیرزن واقع بود کسی سکونت نداشت، زیرا کارت ویزیتی که به در میخ شده بود کنده شده. معلوم بود مستأجرین رفتند. راسکولنیکوف در حال خفقان بود. توقف دیگری کرد. بهتر نیست برگردم؟ اما بدون اینکه به این پرسش پاسخی دهد گوش فرا داد. از اتاق پیرزن رباخار صدایی شنیده نمی‌شد. در پلا همان سکوت وجود داشت. پس از اینکه مدتی دیگر گوش کرد، نگاهی به اطراف انداخته دوباره تبر را لمس کرد. آیا رنگم زیاد پریده است؟ قیافم زیاد آشفته نیست؟ زن خیلی بی‌اعتماد است. کمی هم صبر کنم تا استرابم اندکی تخفیف یابد. ولی تپش قلبش تخفیفی پیدا نکرد، شدیدتر شد. دیگر نتوانست بیشتر خودداری کند. آهسته دست خود را به طرف بند زنگ برده آن را به سوی خود کشید. پس از نیم دقیقه دوباره زنگ را کمی محکمتر کشید. کسی جواب نداد. اگر مثل یک نفر کر زنگ را می کشید کار بیفایده و ابلهانه‌ای بود. حتما پیرزن در خانه بود، اما طبعا بدگمان است و حالا که تنهاست باید سوءظنش بیشتر باشد. راسکولنیکوف به عادات آلنا آشنا بود. از آن پس گوش خود را به در گذاشت. آیا در این مورد گوشش تیزتر از معمول شده بود؟ عموما این فرض را به اشکال مختلف میتوان پذیرفت و با اینکه صدایی که از پشت در میرسید به سهولت قابل درک کردن بود، به هر حال او نمیدانست چه کند. حس شنوایی او تشخیص داد که ناگاه دستی با احتیاط روی چفت گذارده شد و لباسی با در اتاق تماس پیدا کرد. در داخل اتاق هم یک نفر همان کاری را میکرد که با او در خارج انجام میداد. یک نفر که پشت در ایستاده بود گوش میداد، ولی کوشش میکرد حضور خود را پنهان کند. عمدن کمی حرکت کرد و با صدای بلند غرغر کرد. بعد برای دفعه سوم به آرامی و بدون آنکه در صدای زنگش اثری از بی‌حوصلگی باشد زنگ زد. این دقیقه در مغز راسکولنیکوف یاد بودی مه ناشدنی باقی گذاشت. بعدن وقتی به آن فکر می کرد نمی توانست بفهمد چگونه توانسته است اینقدر حیله به کار برد. استرابش به حدی بود که در بعضی لحظات اختیار قوای فکری و جسمی را از دستش می گرفت. پس از لحظه شنید که در باز می شود. راسکولنیکوف مثل دفعه پیش دید که در اتاق نیمه باز شد و دو چشم براق که از آنها عدم اعتماد مشهود بود به او خیره شدند. آنگاه خونسردی خود را از دست داده مرتکب اشتباهی شد که ممکن بود کارش را خراب کند. چون ترسید که آلنا از تنها ماندن با شخصی که وضعش اطمینان بخش نیست بیمناک شده باشد، در را باز کرد تا پیرزن به فکر بستن آن نباشد. پیرزن در را نبست، اما چفت آن را چنان محکم به دست گرفته بود که وقتی جوان در را به سوی خود کشید نزدیک بود پیرزن به میان ایوان پرتاب شود. چون رباخار در آستانه در ایستاد و اصرار داشت نگذارد کسی عبور کند، راسکولنیکوف مستقیما به سوی او رفت. پیرزن از وحشت کمی عقب رفت. میخواست صحبت کند اما نتوانست کلمه‌ای تلفظ کند و با چشمان باز به جوان نگاه کرد. سلام آلنا. جوان بیهوده کوشش میکرد خود را بی قید نشان دهد. صدایش مقطع و لرزان بود. برای شما چیزی آوردم، اما داخل شویم، باید آن را در روشنایی ببینید. جوان بدون این که منتظر شود تا او را دعوت کند به داخل اتاق شد. پیرزن با شتاب به او ملحق شد. به حرف آمده گفت: خدایا چی میخواهید؟ شما کی هستی؟ چه لازم دارید؟ جوان گفت: آلنا، شما مرا خوب میشناسید. من راسکولنیکوف هستم. بگیرید، این آن چیزیست که آن روز گفتم میخواهم نزد شما گرو بگذارم. سپس بسته را به طرف او دراز کرد. آلنا میخواست بسته را از دست او بگیرد، اما غفلتاً تغییر رأی داد. چشمها را بلند کرده با نگاهی نافذ، غضب‌آلود و پر از سوءظن به جوانی که سر نزده داخل اتاقش شده بود نگاه کرد. مدت یک دقیقه بدین سان او را نگریست. راسکولنیکوف تصور کرد که در چشمان پیرزن حالت مسخرگی وجود دارد. مثل اینکه موضوع را حد زده بود، جوان احساس میکرد که خود را باخت و بیمناک است و اگر این نوع نگاه که متجسسانه بود نیم دقیقه دیگر ادامه یابد، باید او فرار اختیار کند. با لحن عصبانی گفت: چرا به من اینطور نگاه میکنید؟ مثل اینکه منو نمیشناسید. اگر این را میخواهید بگید یا اگر میخواهید این را به شما بدهم بدهم، اگر نه وقتی من را تلف نکنید میروم، از کسی دیگری پول میگیرم. این کلمات را بدون اینکه قبلا پخته باشد ادا کرد. این طرز تکلم بر پیرزن اثری نیکو بخشید. در حالی که بسته را نگاه میکرد گفت: پس چرا اینقدر عجله کردید؟ ببینم کیست؟ جوان گفت: جا سیگاری نقره ایست که دفعه پیش به شما گفتم. زن دست دراز کرده گفت: چرا رنگ شما پریده است؟ دستهایتان می لرزد. مگر مریض هستید؟ با کلمات بریده گفت: تب دارم. وقتی انسان چیزی ندارد بخورد چطور می خواهید رنگش پریده نباشد؟
جوانه.
بیچاره دوباره قوای خود را از دست می داد. اما جوابی که داد درست به نظر می رسید. پیرزن بسته را گرفته بار دیگر پرسید: چیست؟ در حالی که بسته را با دست وضع می کرد یک دفعه دیگر به مخاطب خود خیره شد. جوان گفت: نگاه کنید، یک جاسیگاری نقره است. آلینا گفت: اما مثل این که از نقره نیست، چطور بسته بندی شده اینطور؟
آلینا در حالی که کوشش میکرد بسته را باز کند به طرف روشنایی رفت.
با وجود گرمای شدید تمام پنجره بسته بود. پشت به راسکولنیکوف کرده چند ثانیه‌ای با او کار نداشت. جوان دکمه پالتوی خود را باز کرده تبر را از گره بیرون آورد، ولی آن را کاملا بیرون نکشید، فقط آن را زیر لباس در دست راستش گرفت. ضعف وحشت آوری بر تمام اعضایش مسلط می شد. احساس می کرد لحظه به لحظه اعضایش سوستر می شود. می ترسید انگشتانش بیهست شده باشند و تبر را رها کند. ناگاه سرش گیج خورد.
آلینا با خشم فریاد زد: معلوم نیست در داخل این بسته چه گذاشته است.
سپس به سوی راسکولنیکوف حرکت کرد. دیگر نمی بایست یک دقیقه را از دست بدهد. تبر را از زیر لباسش بیرون کشیده به هوا برد و در حالی که آن را در دو دست داشت، چون نیرویی برایش باقی نمانده بود، با حرکتی نرم و تقریبا بی اختیار آن را بر سینه پیرزن رها کرد. اما به محض اینکه این ضربت را زد، نیروی جسمانیش بازگشت. معمولا آلینا سربرهنه بود. موهای خاکستری رنگ و چربش در پشت گردنش بافته شده بود و شانه استخوانی آن را نگاه می داشت. چون قدش کوتاه بود، ضربت تبر درست بر فرق سرش خورد. به زحمت فریاد ضعیفی کشید و بر کف اتاق نشست. با این حال توانست دست‌ها را به سوی سرش ببرد. هنوز بسته رهنی راسکولنیکوف دریک از دست‌هایش بود. راسکولنیکوف که بازوانش زور خود را باز گرفته بودند، دو ضربت تبر به فرق سر رباخار زد. خون جاری شد و جسد پیرزن با سنگینی تمام بر زمین افتاد. هنگام سقوط او مرد جوان خود را عقب کشید و وقتی که دید پیرزن بر زمین افتاده، خم شد و به صورت او نگاه کرد. پیرزن مرده بود. چشمانش به حدی باز شده بود که گویی می‌خواستند از حدقه بیرون آیند. تشنج‌های هنگام نزع به صورتش حالت دهنکجی داده بود. قاتل تبر را روی زمین گذاشته مشغول جستجوی لباس‌های پیرزن گردید. کوشش می‌کرد از لکه‌های خون بپرهیزد. یادش بود که دفعه اخیر آلینا کلیدها را در جیب راست لباسش جستجو می‌کرد. راسکولنیکوف عقلش کاملا به جا بود. احساس گیجی نمی‌کرد، اما دست‌هایش می‌لرزید. مدتی بعد به یاد آورد که بسیار محتاط و دقیق بوده. توجه کرد که خود را آلوده نسازد. کلیدها را زود پیدا کرد. تمام آنها در یک حلقه فلزی بودند. پس از برداشتن کلیدها به سوی اتاق خواب رفت. اتاق کوچکی بود. یک طرف آن جعبه شیشه‌ای بزرگی پر از تصاویر مذهبی قرار داشت. در طرف دیگر تخت خواب تمیز برقی و دیوار دیگر هم گنجی بر آن تکیه داشت. به محض اینکه مرد جوان شروع به باز کردن گنجه نمود، لرزشی سراپای بدنش را فرا گرفت. به فکرش رسید که کار خود را رها کرده برود، اما این بلهوسی او لحظه بیش دوام پیدا نکرد. برای رفتن خیلی دیر شده بود. حتی به اینکه چنین فکری هم به سرش آمده بود میخندید.
ناگاه دچار اضطراب وحشت آوری شد. اگر اتفاقا پیرزن نمرده باشد و به هوش آید،
کلیدهای گنجه را جا گذاشته با شتاب به سوی جسد رفت و تبر را برداشته حاضر شد که ضربت دیگری به قربانی خود بزند. اما تبر بالا رفت و پایین نیامد. شکی باقی نبود که آلینا مرده است. برای اینکه او را از نزدیک مشاهده کند خم شد و ملاحظه کرد جمجمه‌اش خرد شده است. خون زیادی روی زمین ریخته بود. چون ریسمانی در گردن پیرزن دید، آن را به شدت کشید. ریسمان خون‌آلود محکم بود و پاره نشد. قاتل کوشش کرد که آن را در سراسر بدن لغزانیده بیرون آورد، اما موفق نشد. چون ریسمان به مانعی برخورد، راسکولنیکوف عصبانی شده تبر را برداشت که یک ضربت بر جسد زد و ریسمان را هم ببرد.
اما نتوانست با این همه شقاوت رفتار کند. بالاخره پس از 2 دقیقه تلاش، در حالی که دستهایش خون‌آلود بود، موفق گردید که ریسمان را با تبر پاره کند.
همانطور که پیشبینی کرده بود، پیرزن کیسه را به این ریسمان آویزان کرده بود. یک مدال مینوکاری هم با 2 صلیب که یکی از چوب سر و دیگری مسی بود به ریسمان بسته بود. کیسه کثیف که از پوست بز ساخته شده بود کاملا پر بود. راسکولنیکوف بدون آنکه محتویت آن را نگاه کند، صلیب‌ها را روی سینه پیرزن انداخته تبر را با خود برداشته به طرف اتاق خواب رفت. با بی‌صبری فوق‌العاده‌ای کلیدها را برداشته مشغول کار شد، اما کوشش‌های او برای باز کردن گنجه بی نتیجه ماند. این عدم موفقیت بیشتر مربوط به لرزش دستش بود. مثلا با اینکه می‌دید کلیدی در قفل فرو نمی‌رود، باز هم اصرار داشت آن را داخل قفل کند. ناگاه یادش افتاد دفعه پیش حد زده است که کلید بزرگ دندانه‌دار متعلق به گنجه نبوده، بلکه کلید صندوقی است که شاید پیرزن اشیاء بهادار خود را در آن می‌گذارد. بدون آنکه فکر گنجه باشد، زیر تخت خواب را نگاه کرد، چون می‌دانست پیرزن‌ها عادت دارند اشیاء بهادار خود را آنجا بگذارند. آنجا صندوقی دید که روپوشی از پارچه قرمز داشت. کلید دندانه‌دار به راحتی در قفل صندوق را باز کرد. وقتی که راسکولنیکوف صندوق را باز کرد، نیمتنه پوستی با نوارهای قرمز در آن دید. زیر آن پیراهن زنانه ابریشمی و شالی قرار داشت. به نظر نمی آمد در ته صندوق جز پارچه‌های پاره چیزی وجود داشته باشد. مرد جوان دست‌های خون‌آلود خود را با نوارهای قرمز پاک کرد. روی پارچه قرمز خون معلوم نمی‌شود. ناگاه تغییر رأی داده با وحشت فکر کرد، خدایا مگر من دیوانه شدم؟ هنوز پارچه‌ها را دست نزده بود که از زیر نیمتنه پوستی ساعتی طلایی بیرون افتاد. محتویات صندوق را کاملا به هم زد. ما بین پارچه‌های کهنه اشیایی طلایی از قبیل دستبند، زنجیر، گوشواره، سنجاق، کراوات که حتما نزد پیرزن رباخار رهن گذاشته بودند پیدا کرد. پیرزن پاره از آنها را در جعبه و پاره را هم در روزنامه پیچیده بود. راسکولنیکوف تأمل نکرد. بدون آنکه جعبه ها را باز کند، جیبه های شلوار و پالتوش را پر کرد. اما به زودی کارش را قطع کرد. از اتاق مجاور صدای پای به گوش می رسید. وحشت داده متوقف گردید، ولی چون صدا قطع شد، تصور کرد گرفتار اشتباه و توهمی سمعی است. تا اینکه قطعاً فریاد خفیف یا بهتر بگویم ناله ای ضعیف و مقطع شنیده شد. پس از 2 دقیقه سکوت مرگبار اتاق را فرا گرفت. راسکولنیکوف روی زمین نزدیک صندوق نشسته نفس را محبوس ساخته منتظر بود. ناگاه از جا جسته تبر را برداشت و از اتاق خواب بیرون رفت. در وسط اتاق الیزابت با بسته‌ای بزرگ در دست ایستاده نعش خواهرش را نگاه می‌کرد. رنگش چون پارچه‌ای سفید شده و به نظر می‌آمد که نیروی فریاد کردن ندارد. هنگامی که قاتل را دید، تمام اعضایش لرزیدن گرفت و تشنجاتی بر صورتش ظاهر گردید. کوشش کرد دست‌ها را بلند کرده دهان را باز کند، اما بدون آنکه فریادی بکشد آهسته عقب کشید و در حالی که همواره به راسکولنیکوف نگاه می‌کرد به گوشه پناه برد. زن بیچاره چون کسی که نفس نداشته باشد این عقب نشینی را بدون فریاد کشیدن انجام داد. جوان تبر را بلند کرده به سوی او رفت. لبهای زن بیچاره وضع شکایت آمیزی به خود گرفت، مانند لبان بچه های کوچک که در نهایت وحشت با نگاه ثابتی به چیزی که از آن بیمناکن نگاه کرده حالت فریاد کشیدن به خود می گیرند. ترس به حدی او را خرف کرده بود که بیچاره در برابر تهدید تبر حرکت بی اختیاری را که در این مورد به صورت غریزی و برای حفظ نفس به انسان تلقین می شود ننمود. دستان خود را برای حفظ صورت به طرف سر خویش نبرد. به زحمت بازوی چپ را به سوی قاتل برد، مثل اینکه می خواست او را از خود دور کند. آهن تبر قسمت بالای پیشانی را شکافته به فرق سر رسید. بدون اینکه بفهمد چه می کند، راسکولنیکوف بسته ای را که در دست الیزابت بود گرفته سپس دورش انداخت و به سوی در ورودی شتافت. بیش از پیش دهشت زده بود، مخصوصا قتل دومی که به هیچ وجه پیش بینی نکرده بود او را بیمناک نمود.
عجله داشت که فرار کند. اگر آن وقت می توانست وضع خود را سنجیده و دشواری ها را حساب کند، اگر می توانست بفهمد چه وضع بد و یأس‌آوری دارد، اگر اطلاع داشت هنوز چه موانعی در پیش دارد و شاید چه جنایت های دیگری باید انجام دهد تا بتواند از این خانه بگریزد و به منزل خیش برود، ممکن بود دست از مبارزه کشیده فورا خود را تسلیم نماید و این عمل را نه به واسطه کمدلی بلکه به خاطر وحشت و تنفری که از کرده خود داشت می نمود. این احساس او دقیقه به دقیقه قوی تر می شد. دیگر به هیچ قیمت حاضر نبود به صندوق نزدیک شده یا داخل اتاق شود. در این اثنا افکار دیگری حواسش را پریشان کرد و در نوعی افکار رویایی خود فرو رفت. گاه گاهی قاتل کار اصلی خود را فراموش کرده به حرکات ابلهانه‌ای می پردازد. او نگاهی به آشپزخانه انداخت، سطل آبی را آنجا دید. به فکر افتاد تبر و دستایش را در آن بشوید. خون دستایش را که چسبندی کرده بود پس از آن که تبر را در سطل فرو برد قطعه صابونی یافته شروع به شستشو کرد. پس از شستن دست ها آهن تبر را تمیز کرده و مدت 3 دقیقه دسته چوبی تبر را که خونی شده بود شست و بعد همه را با پارچه‌ای که روی طنابی آویزون بود پاک کرد. پس از آن نزدیک پنجره شد، تبر را به دقت نگاه کرد. آثار جرم معدوم شده بود ولی دسته تبر هنوز مرتوب بود. راسکولنیکوف تبر را در میان گره پالتو پنهان کرد. بعد با کمال دقت تا اندازه‌ای که در روشنایی ضعیف آشپزخانه اجازه می‌یافت لباس‌هایش را بررسی کرد. در نظر اول روی شلوار و پالتویش چیزی ندید، اما لکه‌های خون روی کفش‌هایش افتاده بود. پارچه‌ای در آب فرو برده با آن کفش‌هایش را پاک کرد. با تمام این احتیاط کاملاً مطمئن نبود، چون می‌دانست که ممکن است بعضی لکه‌ها را ندیده باشد. بی تصمیم در وسط اتاق ایستاد. گرفتار فکر تیره و اضطراب آوری بود. به این فکر بود که دیوانه شده است و نمیتواند تصمیمی گرفته آسودگی خاطر خود را فراهم سازد. فکر میکرد طرز رفتارش مناسب با مورد کنونی نمیباشد. با خود گفت خدایا باید هر چه زودتر بروم. داخل کفش کن شد. در آنجا گرفتار بدترین وحشتهایی که تا آن زمان احساس نکرده بود گردید. بی حرکت ایستاد. باور نمی کرد آنچه می بیند درست است. در خارجی، دری که از آنجا زنگ زده داخل اتاق شده بود باز بود. تا آن وقت در نیمه باز بود. شاید پیرزن